تحریم و اینها رو بذاریم کنار،
بله.
یک شرکت دانش بنیان اگر بخواد بره اونجا دانشی داشته باشه، فعالیتی کنه، همزمان با اینکه کمکش میکنن که شرکتش ثبت بشه، بهشون وام میدن، وام اختصاص میدن و در مسیری که داره طی میکنه خودشون کمکش میکنن.
پس در واقع همه آنچه که نیاز شرکت رو به صورت یک پارچه در اختیارش قرار میدن، ولی ما هنوز به این نقطه نرسیدیم.
و این باعث میشه که اون مدیران شرکت، چه مدیران فنی چه بازاری، تمام تمرکزشون روی تولید دانش خالص باشه.
درست.
و از اتفاقات جانبی دور بشن و این کمک میکنه به رشد جامعه. و نقطه آخری که من میخوام بگم که بریم خدمت صحبت جناب دکتر، اینکه موضوع اینجاست که دانش بنیان زیر ساخت میاره و مشکل اساسی کشور ما نداشتن زیر ساخته، نداشتن یک استارتاپ یا دانش بنیان یا دانش نیستش، اینا وجود داره، ولی چون نمیتونیم برنامه بریزیم که این دانش بنیان ها به کار خودشون ادامه بدن و تمرکزشون روی دانش باشه، زیر ساخته ایجاد نمیشه. بعد من باید برم که هزاران چیزی که نیاز دارم رو از کشورهای دیگه تامین کنم و چون تحریم هستم نمیتونم از داخل تامین کنم، به مشکل خواهم خورد. این باید مسیری چیده بشه.
بله.
و فکر کنم از بخش خصوصی باید خیلی کمک گرفته بشه دیگه، زیاد درگیر چارچوب‌های دولتی نباشه که بعضی وقتا حق هم دارم بعضی وقتا واقعا نه، درگیر چارچوب‌ها نباشه، باید از بخش خصوصی کمک گرفته بشه تا بتونه این شرکت ها حمایت های خوب بشن، تا تمرکز بر روی ایجاد دانش بشه و این دانش در کشور خودمون باشه تا بتونیم اونش استفاده کنیم.
بله. خب آیه دکتر کرامتی بفرمایید.
در خدمت شما هستم. حالا من به نظرم رسید که آیه ولیزاده چند بخش داشت.
آیه ولی خانی البته.
بله. آیه ولی خانی، بله. چند بخش داشت صحبتاشون اگه من درست متوجه شده باشم. قسمت این توضیحات رو بدم تا در واقع به نحوی ما هم نیاز به کمک به همفکری افرادی مثل جناب ولی خانی داریم. ببینید، یک بحث اینه که فضای کسب و کار چجوری در کشور ما هستش، رتبه ما چندم هست، چقدر سخته، چقدر آسونه، و اگر کسی بخواد کاری رو شروع بکنه، یه مسیر رو بره، چقدر طول میکشه تا این مراحل رو طی بکنه. خب حقیقتش اینه که فضای کسب و کار نیاز به در واقع اصلاح و ارتقا داره. چه اتفاقی افتاده که این کار جلو بره؟ اولین قدم قانون شرکت‌های دانش بنیان بود. قانون شرکت‌های دانش بنیان اومد یک دسته از شرکت‌ها که در واقع تعریفشون شرکت‌های دانش بنیان هستش رو براشون یک سری معافیت‌ها و تسهیلات در نظر گرفت. اون چیزی که در واقع بخشی از آماده سازی فضای کسب و کار هست، نه همه آماده سازی، اون بخشی که تسهیل کرد و آماده سازی کرد چی بود؟ این بود، گفتش که اگر شرکتی دانش بنیان، اگر شرکتی متقاضی هست، یعنی بعد از اینکه تولیدش به ثمر رسیده و نمونه آزمایشگاهی انجام شده، یک ارزیابی روش انجام بشه که ما این ارزیابی رو در سریع‌ترین زمان ممکن جلو میبریم، و بعد یک سری معافیت ها، معافیت بیمه‌ای، معافیت گمرکی، معافیت سربازی و سایر. من اجازه میخوام چند تا عدد و رقم بگم ببینم آیا این معافیت ها و تسهیلات محقق شده یا نشده و در چه حد هست.
بله بفرمایید.
در سال مالی 1400 1500 تا شرکت مشمول معافیت مالیاتی شدن و در واقع 1500 میلیارد تومان هم در واقع معافیت مالیاتی به این شرکت ها تعلق گرفته. حدود 1700 میلیارد تومان قرارداد بوده که به اینها معافیت بیمه تعلق گرفته. البته میدونید ما بیمه یه عددی بین 7% تا 17% این مبلغ هست به کل قرارداد.
بله.
اینو نمیخوره، این کل قراردادایی هستش که در واقع
منعقد شده. بله.
دو، پس یک معافیت مالیاتی، دو معافیت بیمه، سه معافیت از در واقع تسهیلات سربازی، نگیم معافیت، بگیم تسهیلات سربازی، یعنی یک فردی که نخبه است و در یک شرکت دانش بنیان مشغول هست، یکی از دغدغه‌ها اینه که این از اون فضا دور بشه،
خارج نشه. بله
بله. تسهیلاتی در نظر گرفته شده با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب و تسهیلگری که ستاد کل نیروهای مسلح انجام داده. من آمار پارسال رو بگم، 750 مورد امریه بوده، یعنی یک کارمند شرکت دانش بنیان در خود اون شرکت دانش بنیان امریه شده بعد از طی اون دوره دو ماهه آموزشی، برگشته همون جایی که بوده. نزدیک به 140 تا پروژه دانش بنیان داشتیم، یعنی یک کارمند دانش بنیان یک پروژه در شرکت دانش بنیان، و 310 پروژه دفاعی داشته. یعنی به جای اینکه یک فرد نخبه وارد یک در واقع محیط در واقع عملیاتی و در واقع خاص بشه، وارد همون حوزه علمی خودش شده و در همون حوزه فناوری سربازی خودش رو گذرونده.
درست.
و همینطور آمارهای دیگه وجود دارن که در زمینه در واقع فرض بفرمایید معافیت‌های گمرکی.
دکتر من چون نکاتی که دارید اشاره میکنید بسیار ارزشمنده، دلم میخواد بحثش بکنیم.
اول صحبت آقای ولی خانی، من اگر درست متوجه
به نوع حمایت‌هایی که شکل میگیره هول و هوش شرکت.
بله، بحثش این بود که این فضای کسب و کار در واقع نقایصی داره که خب همه قبول داریم، ولی چه کار ما باید میکردیم و تا حالا چه کاری انجام شده؟
بله.
و قدم بعد چی هست؟ اگر اجازه میدید من
قدم بعدی رو بفرمایید. بله حتما.
کار بعدی که داره انجام میشه قانون جهش تولید دانش بنیان هست که همین روزها در واقع انشالله نهایی خواهد شد در شورای محترم نگهبان و اعلام خواهد شد. این اومده فضا رو باز کرده، یعنی در اون قانون دانش بنیان اگر 6000 7000 شرکت دانش بنیان مشمول بودن، اینجا اومده برای یک گستره بازتری از شرکت ها گفته اگر اینها بیان مثلا کار آرندی انجام بدن رو حوزه دانش بنیان.
درسته. این اومد شما، یعنی مشوقی ایجاد داده برای شرکت هایی که حتی خودشون دانش بنیان نیستن بتوانن از طریق آرندی تو این فضا از تسهیلات استفاده کنن.
دانش بنیان هم آرندی، هم توسعه محصولات دانش بنیان، هم فروش محصولات دانش بنیان، هم سرمایه گذاری در
آرندی و تحقیق و توسعه بگم راحت تره، ببخشید تکرار نکنیم. بله بفرمایید.
در واقع این فضای بازتری رو مهیا کرده به لحاظ قانونی که این کار انجام بده. خب این همه کار نیست، یعنی همه اون چیزی که ما میگیم تسهیل فضای کسب و کار، آماده سازی فضای کسب و کار، یا به تعبیر این در واقع همکار عزیز اون آماده سازی و اون تهیه زیر ساخته، این همش نیست. اما اون کاری که انجام شده رو بنده اگر بخوام حالا یه گزارشی بدم در این حد. خب حالا یک بخش از فرمایشات ایشون به بحث زیر ساخت ها و فضای کسب و کار بود که ایراد واردی هست، ولی ما باید در واقع بگیم چه کاری انجام شده و چه کاری باقی مونده که انجام بشه و بریم به این سمت که این کار رو انجام بدیم.
آقای دکتر بخش دوم در واقع نکاتی که آقای ولیخانی بهش اشاره کرده، آقای ولیخانی اگر من اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید تو بحث حضور داشته باشید.
بله.
اشاره به اینه که همه این تسهیلات رو درسته که ما در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار میدیم، ولی وقت گیر بودن و پیچیدگی فرآیند بوروکراتیک یا به قول معروف کاغذبازی های اداری که حول و حوش شکل میگیره، در عمل فعال این عرصه رو از عمل به آنچه که باید هدف کار باشه دور میکنه. این زمانبری رو آیا شما برای اصلاحش و تجمیعش، یک پارچه سازیش، اقدامی رو در دست انجام دارید یا خیر؟
بله بله، ببینید یکی از بحث ها همین هست که ما اطلاعاتی رو که یک فرد در واقع درگاه های مختلف بارگذاری میکنه چطور بتونیم فراخوانی کنیم و در اون زمانی که مثلا شرکت میاد اسم خودش رو وارد میکنه، شناسه ملی خودش رو وارد میکنه که در واقع یک کد یکتا هست، بتونیم همزمان اطلاعات فروش شرکت رو از سازمان امور مالیاتی بگیریم، اطلاعات بیمه رو بگیریم، اطلاعات تحصیلی فرد رو بگیریم. این کار نیازمند ایجاد یک وب سرویس های بین در واقع سازمان های مختلف هست.
بله.
که هم ما به صورت عملیاتی این کار رو دنبال کردیم، هم در قانون جهش تولید دانش بنیان این یک تکلیف شده.
درست.
برای همه دستگاه‌ها که با معاونت علمی همکاری بکنن و این وب سرویس ها رو در اختیار بذارن. اگر این محقق بشه در واقع اگر شرکت بیاد شناسه ملی خودش رو اعلام بکنه، ما اطلاعاتی رو فراخوانی میکنیم از بخش‌های مختلف شرکت، البته بعد اونا رو یک در واقع تاییدی بکنه و تیک بزنه تا قسمت عمده از اطلاعات شرکت ها گرفته خواهد شد.
درست.
این یک. دو، این که اطلاعاتی که ما داریم در معاونت علمی تولید میکنیم این را در اختیار دیگران بگذاریم، این کاری که از ما برمیاد و این کار رو کردیم، یعنی یک بخشی از اطلاعات خودمون رو در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی که مثلا نهاد حمایتی بعدی ما هست گذاشتیم. ما با مالیات، با سازمان امور مالیاتی کارمون اصلا در قالب وب سرویس و نامه‌ای هست که خودمون به اداره مالیات میدیم.
درست.
و یا با سازمان در واقع
این فرایندها اجرایی شدن و نهایی شدنش فکر میکنید در نیمه نخست امسال ممکن باشه یا نباید زمان بیشتری انتظار بکشه؟
بله حتما یک بخشی از اینها رو ما میتونیم در نیمه
اول امسال شاید
جای امسال جلو ببریم و یک بخشی هم طبیعتاً خب
زمان بره تا تکمیل بشه. آیه ولی خانی ممنون از همراهیتون تا این لحظه با برنامه رحیاب. اگر نکته دارید، نکته پایانی که بخواید با شنوندگان یا آیه دکتر کرامتی در میون بذارید، شنونده این بعد با شما خداحافظی میکنیم.
نکته که وجود داره فقط اینجاست که ما بحثمون این نیستش که حمایتی نشده یا نمیشه یا نخواهد شد.
بله.
موضوع سر اینجاست که مثلا سر یک نکته، اینکه چون هنوز هیچ گونه قانونی وجود نداره، به دلیل شناخت درستی که ندارن روی نسبت به مثلا بلاکچین، من برای ثبت برندم یک نمونه واقعی دارم. برای ثبت برندم رفتم ثبت کردم همه چیز رو، اداره ثبت برند و شرکت ها اومده به من میگه که باید بری مجوز بگیری. میگم مجوز از کجا باید بگیرم؟ میگه من نمیدونم.
هیچ مرجعی نداره که این بعد این ثبت اختراعات فکر میکنم.
بله بله، دقیقا اینجا هاست که باید بخش های حمایتی وارد بشن. الان من جایی اعلام میکنم میگم که چون بلاکچینه، میگه که نه فعلا قانونش نیومده. خب اگر اینجاها کمک نشه، در واقع نصف نیمه میمونه این حمایت ها. در واقع فقط یک جا نیست، بحث مالی فقط بحث موضوع ما نیستش، کما اینکه ما خودمون هنوز از هیچ جایی هیچ گونه حمایت مالی نگرفتیم، نه اینکه نداده باشن، خودمون بله. نگرفتیم. یعنی میخوام بگم موضوع اول نیستش.
بله،
هممون اینو میدونیم، موضوع مالی موضوع اول نیست.
یعنی زیرساخت قانونی
واقعیه.
بله، و حمایت جدی از این مفهوم. تشکر از شما. اگر نکته دیگه ای نیست با شما ما خداحافظی بکنیم.
سلامت باشید، وقتتون بخیر.
خسته نباشید، شبتون خوش. صحبت ما بود با جناب آقای ولیخانی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون. آقای کرامتی، جناب آقای جدی عضو محترم کمیسیون دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما اضافه شدن. عرض سلام می‌کنم خدمتشون. بحث رو خدمت شما و آقای جدی ادامه خواهیم داد. آقای جدی سلام.
ممنونم. منم خدمت حضرت عالی به همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
تشکر از شما. موضوعی که مطرحه هم رویکرد مجلس رو نیاز داره، با توجه به نکته‌ای که آقای ولیخانی اشاره کرد، هم معاونت علمی فناوری که آقای کرامتی به نوعی نمایندگیشون رو می‌کنن امشب. من یه پیامکی رو هم بخونم بعد بحث رو خدمت شما دو عزیز ادامه بدیم. 0913-82253 اشاره کردن که من یک شرکت دانش بنیان هستم که محصولی رو تولید کردم که پیش از این از خارج از کشور وارد می‌شده. 3 سال روی این زحمت کشیدم، محصول رو دادم به آزمایشگاه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، حالا عنوان رو نبرم، و اشاره کردن که به بهانه‌های مختلف این آزمایشگاه محصولات ما رو تاییدیه بهش نمیده یا حالا مثلا مشکلاتی تو این زمینه ایجاد می‌کنه. برخی از این مشکلات خب شاید به خاطر نوع محصولات هست، ولی چون تعدد و تکثر داره به نظر میرسه برخی از دستگاه‌ها خیلی تمایل ندارن این تاییدیه‌ها رو به صورت اصولی بدن. یک بحث نظارت روی این فرآیندهاست، یک بحث خلأهای قانونی که آیه ولیخانی در زمینه نبودن قانون برای محصولات جدید و محصولات دانش‌بنیان جدیدی که وارد بازار میشن رو بهش اشاره کردن. آقای جدی شما بفرمایید، آقای کرامتی را ما در ادامهش پاسخ از زبان ایشون هم خواهیم داشت.
بله، حالا در بحث مجلس که حمایت مجلس در اون ببینید، اصلا بحث تولیدات دانش‌بنیان، جهش تولید دانش‌بنیان اولین بار در کمیسیون صنایع معادن و کمیته دانش‌بنیان عملاً ما طرح رو آوردیم و جمع و جورش کردیم، بعد خواستیم که ببریم سن کمیسیون آموزش، گفت ما هم نظراتی داریم، نهایتاً رفت در کمیسیون آموزش هم با رفت سن علنی و این طرح ترسیم شد به الحمدلله که
درسته.
ما تولیدات دانش‌بنیان رو از برخی قوانین سخت در کشور که چه حوزه مالیات، چه حوزه بیمه، چه حوزه کارفرما معافش کنیم. این بحثی بود که خود خود دانش‌بنیان از سال گذشته این اتفاق افتاد. اما بحث دیگه‌ای که ما داریم حضرت عالی در این بودید، بسیاری از تولیدات دانش‌بنیان ما نه در استاندارد تعریف شده، تدوین شده که اینها به عبارتی بتونن استفاده کنن، بعد الزامات استاندارد هست که اینا وقتی میخوان تولید کنن خب بعد اینو بعد رو رعایت کنن، بعد میبینید در استاندارد تدوین نشده چیزی،
یا اصلا استانداردی نداریم براشون
بارک الله، یا در بحث کد تعرفه هایی که تعریف شده، به کد آیتیک هایی که تعریف شده که اینها باید تعریف کنه، یا در سامانه بهینیابی که وزارت صنعت هست این تعریف نشده، این عناوین که اینا بتونن به عبارتی این کد محصول بگیرن برای این قضیه، اینا مشکلاتی هست که دولت باید در این قضیه مقدار جدی‌تر بود کنه و سری جمع کنه. ما الان داریم بعضی از تولیدات دانش بنیان که به تولید محصول رسیده الان میخواد عرضه بکنه، استاندارد مانع میشه و تکلیفی هم براش روشن نمیکنه که این بالاخره باید چه کار بکنه.
پس در واقع قانونش رو داریم ولی دستگاه ها باید تو این زمینه اجراش رو به عهده بگیرن. آقای کرامتی
سریع تر
اقدام بکنن. کرامتی هم میخوام تو بحث ورود داشته باشه آقای جدی. آقای کرامتی نکته که آقای جدی میفرمایند خب نکته حساسی، آیا دستگاه اجرایی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تو این زمینه همراستا هستن یا نه؟
بله ببینید، اتفاقا یکی از موادی که در واقع قانون جهش تولید دانش بنیان بهش اشاره داره، از جمله ماده یک همین قانون اومده به همین نکته اشاره کرده، گفته که در واقع اولا همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستن که اقلام راهبردی خودشون رو به صورت در واقع مشخص و دوره‌ای در اختیار معاونت علمی قرار بدن، عنوان دبیرخانه اون شورایی که تشکیل شده. دو، گفته که همه منابع و اختیارات خودشون رو باید در واقع بیارن پای کار بر اساس آیین‌نامه‌ای که نوشته خواهد شد که بتونن از این مسئله حمایت کنن و جلو ببرن. این بحثی که انشالله در آینده ما با کمک دستگاه‌های اجرایی جلو خواهیم برد. اما کاری که تا الان انجام شده جناب پاکزاد، کارهای در واقع تفاهم‌نامه‌ای بوده که خود معاونت علمی بعضن با بعضی از دستگاه‌ها روی کیس های خاص، موارد خاص در واقع جلو بردن و کارهایی را عملیاتی کردن.
درسته.
این قانون یا این کار را سیستماتیک میکنه و
تسهیل میکنه
و به نحوی شفاف میکنه، چون کارهایی که تا الان انجام شده.
خب معمولا قانونی که از مجلس میاد آیین‌نامه‌های اجراییش و اینها رو لزوم داره که تدوین بشه، به دستگاه ها ابلاغ بشه و جلو بره. حالا آقای جدی که اشاره میکنن قانون در دست تدوین یه بخشایش هم ابلاغ شده، میخوام ببینم که نهایی شدن و به مرحله اجرا رسیدنش چقدر زمان میبره تا کاملا همه دستگاه ها بتونن تو این ساختار عمل بکنن.
من فکر میکنم که همونطور که شما فرمودید، چون تو خود قانونم تصریح شده که در طی چند ماه باید این آیین‌نامه نوشته بشه، من فکر میکنم در نیمه اول امسال ما بتونیم هم آیین‌نامه‌ای که برای این مسئله هست بنویسیم و ابلاغ بکنیم به دستگاه ها، هم دستگاه ها رو در واقع پای کار بیاریم و این دبیرخانه این شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رو تشکیل بدیم که ارتباطات فعال با اینها برقرار کنه و تا حد زیاد این کار را در واقع از زمین بلند بکنیم. متا عدد و رقم هایی که محقق خواهد شد این الان خیلی قابل پیش بینی نیست که در برای این قانون این اتفاقی که خواهد افتاد چه میزان محقق خواهد شد از خرید محصولات، حمایت از محصولات.
این برمیگرده به تحقق بودجه دیگه طبیعتا،
هم این که در واقع کدوم بخش از منابع دستگاه ها قابل جذب باشه تو این
بحث،
کدوم بخش از در واقع اختیارات شما بتونیم به کار بندازیم.
خب حمایت یا کمک مجلس تو این زمینه چقدر میتونه کمک بکنه آقای جدی، اگر نکته ای دارید برای این عملیاتی شدن بخش های حداقل درصد بالایی از قانون؟
آره ببینید، ما قانون رو تو چیزی که لازم بوده در مجلس تصویب کردیم، برای نظر خود دوستان معاونت علمی همیشه در جلسات بودن، ما مصوب کردیم و فرستادیم، الان آیین‌نامه اجرایی باید خودشون بنویسن.
درسته.
در حوزه حمایت های مالی هم که هر چی بخواید ما امسال برای معاونت علمی موارد پیش بینی کردیم، رقم پیش بینی کردیم که بتونه اینا رو پیش بینی بکنه، کمک بکنه. یعنی عملا مجلس کاری که لازم بوده از اوایل سال 99 این پروژه طرح شروع شد. منطقه الان دیگه از این دولته که باید به جنبه واقعا الان خب این طب از سال گذشته مشخص بود، تصویب هم در سن علنی رفته بر اینو دیگه، این آیین‌نامه اجرایی نباید اینقدر طول بکشه، بخواد تدوین بشه برای مصوبه گرفته بشه اینقدر معطل بشه، با اینکه انسان بالاخره از اتاقان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفایی فرمودن یه مقداری تسریع میخواد در این قضیه، چون واقعا خیلی از شرکت های دانش بنیان که خود معاونت علمی حمایت کرده، کمک کرده و الان اینا ایجاد شدن و دارن دستاورد ایجاد میکنن معطل همین قوانینی که بتونه سریع‌تر
نتایج جدی همه مسئولیت به عهده های کرامتی و همکارانشون در معاونت فناوری نیست، همه دستگاه باید باهاشون همکار بکنن.
بله بله، کل دولت بله متولیش اینجاست، دولت باید در بدن دولت در همه جا کمک بکنه به اینجا و عملا محور معاونت علمی.
خب آیه کرامتی، فکر میکنید که کدوم دستگاه ها بهتر تو این زمینه عمل کردن و اگر نیاز هستش که مجلس دستگاهی رو در بُعد نظارتی خودش بازخواست بکنه، آیا دستگاهی رو میخواییم بهش اشاره قول میدیم به کسی نگیم؟
حالا ببینید، این قانون که در واقع ما منتظر ابلاغش هستیم و احتمالا تو همین هفته هم ابلاغ بشه
انشالله.
بله بله، وقتی ابلاغ بشه ما یک پیشنویس آیین‌نامه هایی رو هم همین الان تهیه کردیم.
پس آماده است اینها؟
پیشنویس.
بله، به صورت پیشنویس تا نهایی بشه. بله
بله، هر زمانی که این قانون ابلاغ بشه، خب ما این پیشنویس ها رو باید، چون بعضیش در واقع گفته با همکاری چند تا مجموعه نوشته بشه، خب اینها باید در واقع تکمیل بشه.
درسته.
و در شورا تصویب بشه. بنابراین من با این که آیین‌نامه ها در واقع نهایی بشه و نوشته بشه، فکر میکنم زمان کمی خواهد برد انشالله.
این
چیزی که جواب سوال شما به صورت واضح که چه دستگاهی کمکاری کرده یا در واقع خوب کار کرده، اون الان نمیشه جوابشو داد، چون هنوز
زوده.
این آیین نامه هنوز بله. در واقع ابلاغ نشده و بعد همکاری ها جذب نشده و این جواب سوال شما شاید بشه چند ماه آینده
انشالله. همراهی ما در برنامه رحیاب با شما و همکارانتون به نقطه‌ای برسه که همه دستگاه ها سر زمان کار خودشون رو انجام دادن. من چون لحظات پایانی، دقایق پایانی برنامه هم هست، جناب کرامتی های جدی، میخوام جمع‌بندی از زبان شما داشته باشم، هر کدوم از عزیزمون در حد 2 دقیقه تا 3 دقیقه خیلی کوتاه، پیشبینیتون از سال 1401 و دستاوردهای اقتصاد دانش بنیان چیه؟ یعنی اگر بخوایم یک شاخصه در نظر بگیریم، به طور مثال افزایش سهم دانش بنیان ها در کلان اقتصاد کشور، از چه نقطه به چه نقطه یا چه میزان رشد رو پیش بینی میکنید و فکر میکنید که میتونیم محققش بکنیم؟ شمای کرامتی بدای جدی هم لطف کنن توضیح بفرمایید.
ببینید، خب سوال سختی هست. ما اگر بخوایم به آینده یک در واقع آماری رو پیش بینی کنیم، باید گذشته رو نگاه کنیم.
اون موقع خیلی تلخ میشه که
بله،
خیلی تلخ میشه و سخت میشه، انتظارات بیشتره.
گمون نمیکنم خیلی تلخ باشه.
اجازه بدید بفرمایید.
ببینید، آمار فروش شرکت های دانش بنیان در سال 1400 بر مبنای اون چیزی که اظهارنامه های مالیاتی که خود شرکت ها به ما گفتن و این پیش بینی هست، چون اظهارنامه های مالیاتی تو چند دور بررسی میشه، این عدد بنده رو پیش بینی در نظر بگیرید، 200,000 میلیارد تومان
بله
در واقع فروش شرکت های دانش بنیان بوده.
بله.
و اشتغال شرکت های دانش بنیان هم در حدود 300,000 نفر بوده.
بله.
که به نظر من آمار روبه رشد و روبه تفاوت.
نه، من حالا شاید یه مقدار اغراق کردم، ببخشید آقای دکتر. حالا شما که دارید میگید آمارها واقعا چشمگیر هستن، انشالله با همین سرعت و سرعت بیشتری حرکت کنن. بفرمایید.
بله بله. ببینید، چون شرکت های بزرگی اومدن در زمره شرکت های دانش بنیان مشغول به کار شدن.
بله.
حالا قانون این چی بود آقای پاکزاده عزیز؟ این مربوط به 6600 تا شرکت بود.
درسته.
که با معیارهای سخت گیرانه اینها را شرکت دانش بنیان محسوب کرده بودیم.
بله.
اگر قرار بشه همه صنایع کشور وارد این بازی بشن، چه دانش بنیان چه غیر دانش بنیان، بیان وارد فعالیت های دانش بنیان بشن.
درسته.
یعنی شرکتی که دانش بنیان نیست بهش اجازه بدیم که تو میتونی فعالیت دانش بنیان داشته باشه و از یه سری مزیت ها. اگر این محقق بشه به نظرم آمار میتونه یک رشد جهشی خیلی بالایی داشته باشه.
تشکر از شما. ممنون از شما جناب آقای دکتر کرامتی، معاون مدیر کل دفتر سیاست گذاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. شبتون خوش، ممنون که با ما همراه شدید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
جناب آقای جدی، ما در خدمت شما ایم در حد 1-2 دقیقه. جناب آقای جدی، خب فکر میکنم ارتباط ما با آقای جدی عضو محترم کمیسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی قطع شد. حالا دوستان تو این دقایق پایانی تلاش میکنن که این ارتباط رو دوباره برقرار بکنن، ما بتونیم جمع‌بندی و انتظارات مجلس و فراکسیون دانش بنیان رو از دولت و آنچه پیش روی اقتصاد کشور در حیطه رشد شرکت‌های دانش بنیان هست رو در این لحظات پایانی برنامه رهیاب داشته باشیم. اما آنچه که به عنوان کلیت در طول برنامه از زبان فعالین و از زبان مسئولین متولی این امر بیان شد، نشون دهنده بسترهای بسیار خوب و فراهمیه که در عرصه رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در کشور وجود داره. من به اشتباه گفتم کمیسیون، فراکسیون دانش بنیان. آقای جدی، ما در خدمت شما هستیم در حد یک دقیقه و نیم، بفرمایید.
بله، ببینید، ما در کمیسیون صنایع یک کمیته تولیدات دانش بنیان هم داریم، دو تا شعبه بله، هم بله. اونجا و در فراکسیون دانش بنیان هم که خب بله. کل مجلس
خسته نباشید،
ما خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، جنبندی انتظار شما از رشد شرکت دانش بنیان،
تولیدات دانش بنیان، ما با این نگاه که این تولیدات دانش بنیان دو تا هدف رو بشه در اونجا دنبال کرد، یکی این که بیشتر رو بعد صادراتی این محصول کار بشه،
بله،
یعنی اینا برن به سمت بیشتر صادرات، و نکته دومم اینه که عملا برخی از نیازمندی های داخلی که از محل واردات داره تامین میشه، اینا میتونه تامین بکنه.
درست.
اینا این قابلیت رو در خودشون بر ایجاد بکنن. ما هم هر زمینه حمایتی بوده در مجلس انجام دادیم، چه قانونی چه مالیش پیشبینی کردیم براشون، منابع براشون پیشبینی کردیم. اگه در ادامه هم هر کمکی لازم باشه مجلس و کمیسیون،
فکر میکنید چه میزان رشد سهم شرکت‌های دانش بنیان برای سال 1401 منطقیه و با حمایت‌های صورت گرفته از مجلس باید محقق بشه؟
ببینید، من الان عدد نمیتونم بدم، ولی بله. زیر ساختاش فراهمه، هم زیر ساخت قانونیش، هم زیر ساخت حمایتیش از بود تحصیلات و موارد دیگه راهبریش. الان باقیش دیگه باید دولت کمک بکنه در این قضیه با معاونت علمی که متولی هست منسجم باشه و کار رو صحیح دنبال بکنه. در هر جایی هم نیازی که خدمت خشمشون هم قطعا کمک خواهیم کرد.
تشکر از شما.
عدد نمیتونم دقیق بودم
بشه. انشالله که به عدد هم برسیم در یکی دو ماه آینده با ابلاغ قانون و اجرایی شدن آیین‌نامه های اجرایی.
فقط یه نکته ای هم از آخر کار
من کوتاه بفرمایید.
نباشه که با تولیدات دانش بنیان همشون مجموعه‌ای که ایجاد میشه بره متمرکز بشه در شهرهای بزرگ، درست
شد؟ بله بله. عملاً
باز مناطق دیگه ازش چیزی نبرن.
انشالله در همه نقاط کشور شاهد رشد و شکوفایی این شرکت باشه.
در همه نقاط کشور که بتونن از این تولیدات و عملاً دانش فنی که اینها دارن، آرامی که اینها دارن، در مناطق مختلف هم استفاده
می‌کنم. تشکر از شما جناب آقای جدی، به خدای بزرگ می‌سپارمتون. شبتون خوش. خب، گفتگو ما رو شنیدید با جناب آقای علی جدی، عضو محترم فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی. تشکر که تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه رهیافت رو دنبال کردید. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. شب خوش. خدا نگهدار.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، برگزیده خاطر انگیزترین مستندهای رادیویی، 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو مستند.
بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طعم، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
بله. یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
ساعت 22. خیلی ممنونم که همچنان با رادیو اقتصاد همراه هستید. با رسیدن به ساعت 22